ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. در پنج شنبه شب آخر هفته در ایران از هر شهری که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش های امروز و امشب رو بشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 24مین شب از بهمن ماه آزاده اصلی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوها و تحلیل هایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرهایی شروع میکنیم که محمد زرقامی برای شما خواهد خوند. سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا که این ساعت شنونده ما هستند. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه آغاز روند تحقق توافقات ژنو را که از 20 ژانویه آغاز شده است موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، طرفین ضمن ابراز رضایت از این روند، تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد بررسی قرار دادند. به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه، اجرای دقیق توافقات مشترک میان طرفین بار دیگر از سوی ایران و روسیه مورد تاکید قرار گرفت. وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده است که توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی از دیگر مسائل مورد بحث میان وزرای خارجه ایران و روسیه بوده است. از دیگر سو 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شکاف بیاندازد خودداری کنند. در خبری دیگر، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، قرار است روز 17 ماه فوریه یعنی دوشنبه آینده برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران به وین برود. این اولین بار است که مذاکره کنندگان 5+1 و ایران پس از توافق ماه گذشته بر سر آغاز گام نخست اجرای طرح مشترک توافق مقدماتی ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند. آمریکا میگوید از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیکی کابل عمیقا متاسف است. این شبه نظامیان مظنون روز پنجشنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که دستور آزادی این شبه نظامیان را صادر کرده با توصیف زندان بگرام به کارخانه طالبان سازی میگوید که تعدادی از زندانیان این زندان مورد شکنجه قرار گرفتند، شکنجه‌ای که به گفته او آنها را از کشور خود بیزار کرده است. و خبری برای علاقمندان و دوستداران حیات وحش و حیوانات، بازیکنان لیگ برتر انگلستان به کمپین جهانی پایان دادن به تجارت غیرقانونی حیات وحش پیوستند. به گزارش رویترز، این بازیکنان شامل یحیی توره، بازیکن ساحل آجی تیم فوتبال منچستر سیتی، و وینسنت کمپانی، مدافع این تیم، با انتشار ویدیویی از کشتار و تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی به خصوص فیل‌ها و کرگدن‌ها به شدت انتقاد کردند. این ویدیو همزمان با نشست جهانی مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش در لندن منتشر شده است.
متشکرم. محمد زرقامی بود و خبرها رو شنیدید. با این خبر ورزشی و البته برای علاقمندان به حیات وحش به پایان بخش خبری اول میرسیم. همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم همکارانم با خبر اینجا هستند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر برای مذاکره با روس‌ها وارد مسکو شدند.
مصر یک چرخشی میکنه به یک متحد استراتژیک خودش در دهه‌های 50 و 60 برای تامین نیازمندی‌های تسلیحاتی خودش.
حسن روحانی نخبگان جامعه ایرانی رو فراخواند تا توافقنامه ژنو رو بررسی کنند.
اگر اساتید به صاحب نظر میخوان حرف میزنن، باید وزرا، معاونی وزارت امور خارجه، خود آقای ظریف در محافل دانشگاهی در حضور اساتید بشینه و مناظره کنه.
و مشکلات و خدمات نامطلوب شرکت هواپیمایی ایران هما.
اون بخشایی که ایران این خدمات پروازی در داخل هواپیما میده نباید خیلی سطحش کمتر از شرکت‌های هواپیمایی دیگه منطقه باشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. اگه همراه ما باشید تا 25 دقیقه دیگه این برنامه پخش میشه. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر همراه با وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه برای دیدار و مذاکره با مقام‌های روسی وارد مسکو شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سفر ژنرال السیسی به روسیه برای بستن قراردادهای تسلیحاتی به مبلغ 2 میلیارد دلار است. روزنامه الاهرام چاپ قاهره نوشته عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعتباری مالی در اختیار آقای السیسی گذاشتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داشته به رادیو فردا میگه که سفر عبدالفتاح السیسی به روسیه از دو جهت خیلی خاص اهمیت داره.
یکی از جهت این که شخصی که در این سفر بوده امروز در پست وزیر دفاع هستش، اما گمان زنی هایی هستش که ایشون به عنوان رئیس جمهور خودشون نامزد بکنه و رأی بیاره. پس بنابراین از جهت توانمندی شخصیت سیاسی خودشون خود معرفی بکنه که نکته اول هستش. نکته دوم این که روابط مصر و آمریکا پس از حذف آقای مرسی حالت شکراب پیدا کرده. آمریکا روی یک اقدام غیرقانونی تلقی کرده، خصوصا سرکوب مردم و طرفداران مرسی رو محکوم کرده و بخشی از کمک هایی که بر اساس کمپ دیوید به مصر اعطا می کرده رو لغو کرده. در چنین شرایطی دوباره مصر دارد یک چرخشی میکنه به یک متحد استراتژیک خودش در دهه‌های 50 و 60 و برای تامین نیازمندی‌های تسلیحاتی خودش این سفر رو انجام میده. فراموش نکنیم که در 14 نوامبر 2013 وزیران دفاع و خارجه روسیه در یک روز سفری داشتن به قاهره و در اونجا زیربنای روابط جدید دو کشور رو پیریزی کردن.
آقای علیزاده، اثرگیری مناسبات مصر با روسیه چه تأثیری بر رویدادهای خاورمیانه خواهد داشت؟
توجه داشته باشیم که روسیه به عنوان یکی از دوستان قدیمی مصر شناخته میشه. همونطور که گفتم در دهه 50 و 60 تمام تسلیحات نظامی قاهره توسط روسیه تامین میشدش. در تحولات جدید خاورمیانه دیدیم که روسیه تمام قد پشت سر بشار اسد ایستاده و این در شرایطی هستش که آقای السیسی تلقی این رو داره که تحت فشار قرار بگیره از محافل غربی با توجه به مسائل حقوق بشری. از این رو روی کردن به طرف مسکو میتونه حامی مهمی رو برای خودش داشته باشه و در نتیجه اگر شرایط توافق کمپ دیوید رو به ضعف بگذاره و بحران هایی که در منطقه احتمال داره به وجود بیاد، طبیعتاً یک وضعیت دو قطبی دیگری رو که جهان پشت سر گذاشته ما در منطقه خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به گونه ای که مصر دوباره به قطب مسکو معطوف شده و بازگشته و اسرائیل در طرف قطب آمریکا قرار گرفته.
و پیامدهای این سفر بر مسائل داخلی خود مصر چی هست؟ آیا اساسا روسیه به رویدادهای داخلی مصر توجهی داره؟
قطعا این سفر برای تقویت جایگاه آقای السیسی در مصر بسیار مهم خواهد بود. تفاوت آمریکا و روسیه این هستش که آمریکا مسائل حقوق بشری رو در روابط خودش با مصر مد نظر قرار داده، در حالی که برای یک مثال میتونم بگم که وقتی وزیر خارجه روسیه در نوامبر 2013 در برابر پرسش خبرنگاران که موضع شما در خصوص تحولات داخلی مصر چیه، در مورد حصر آقای مرسی چیه، یک کلام پاسخ نداد و از مسئله تفره رفتش. این نشون میده که مسکو اساساً به تحولات داخلی قاهره هیچ توجهی نداره و مایل هستش که این بازار سنتی خودش رو به دست بیاره، اسلحه خودش رو بفروشه و قاهره رو به قطب خودش جذب بکنه.
درباره سفر وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر برای مذاکره و گفتگو با روس‌ها شنیدید که به مسکو وارد شدند. در این زمینه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند به سوالات همکارم شیرین فامیلی جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. در کمتر از 10 روز حسن روحانی دو گروه از نخبگان جامعه ایرانی رو فرا خونده تا بحث و بررسی توافقنامه ژنو رو در دستور کار خودشون قرار بدن. دعوت اول آقای روحانی از دانشگاهیان بود و گروه بعدی که رئیس جمهور ایران از اونها خواسته به این جمع بپیوندند حقوقدانها هستند. توافقنامه دولت حسن روحانی با کشورهای 5+1 که به توافقنامه ژنو معروف است با انتقادهای نسبتاً شدید اصولگرایان تندرو روبرو شده. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
دعوتی تازه از سوی حسن روحانی، این بار از حقوقدانان با همان دستور کار پیشین، بحث و بررسی توافقنامه ژنو. حسن روحانی پیش از این و در میانه بهمن ماه در میان دانشگاهیان نیز با کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه ژنو از اساتید و دانشگاهیان ایران خواسته بود تا درباره این توافقنامه بحث و گفتگو کنند.
چرا یک کار بزرگ بین المللی انجام میشه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن. چرا نمیان حرف بزنن؟ چرا نمیان صحبت کنن؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
آن دعوت پیشین و کم سواد خواندن منتقدان با انتقادها و هشدارهای اصولگرایان همراه شد. آنها بران شدند تا از هر تریبونی به انتقاد از ادبیات حسن روحانی بپردازند. حسن روحانی در دعوت جدید خود از حقوقدانان خواسته است تا روی محتوای توافقات هسته‌ای بررسی دقیق انجام داده و در این مورد به جامعه اطلاع رسانی کنند. پس از پایان دولت محمد خاتمی در سال 84، این شاید نخستین باری باشد که رئیس دولت از افرادی و گروه‌هایی خارج از دولت و حاکمیت می‌خواهد که به بیان دستاوردهای تصمیمی از دولت بپردازند، چرا که در تمام سال‌های گذشته وظیفه حمایت از تصمیم‌های حاکمیت به عهده تمام دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی و حاکمیتی بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان و سردبیر پیشین سایت آفتاب که سایتی نزدیک به حسن روحانی به حساب می‌آمد، دو هدف را برای این تلاش و دعوت آقای روحانی متصور است.
آقای روحانی دو هدف اصلی داره. اول اینکه طبقه اجتماعی جدید رو تعریف بکنه و نخبگان رو به درون خودش بکشه و هدف دوم این هست که در واقع یک پشتوانه اجتماعی برای خودش تعریف بکنه که بر اساس اون پشتوانه بتونه سیاست‌هاش رو پیش ببره.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، از این دعوت‌های دوگانه حسن روحانی استقبال کرده و آن را گام نخست دولت می‌نامد. هرچند که آقای رحمانی تأکید می‌کند دولت و شخص حسن روحانی باید قدم‌های بعدی را نیز در این راه بردارند.
به طور کلی کار درستیه و مبارکیه، ولی به شرطی که دولت هم قدم‌های برداره. جریان راست افراطی همه جانبه داره حمله می‌کنه، رسانه در اختیار داره، صدا و سیما در اختیارشه. خب بیت رهبری هم سکوت کرده، ولی از این طرف خب دانشگاه رو کاملا امنیتی نگه داشتن، فضاش باز نیست. ولی این یه راه حل‌هایی هم لازم داره. این دعوت قدم اوله، ولی بسترسازی برای عملی شدن این دعوت به نظر من قدم دومی که باید بهش بپردازه.
احضار صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به دادگاه، آن هم یک روز پس از دعوت حسن روحانی از دانشگاهیان برای ورود به مباحث هسته‌ای و محتوای توافقنامه ژنو، برای بسیاری نشانه‌ای از فراهم نبودن بصرهای لازم برای اجرایی شدن این دعوت‌های حسن روحانی به شمار آمده است. از جمله این افراد، تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس است.
آقای زیباکلام یه مقاله می‌نویسه، احضار میشه، حکم می‌گیره. کدام از سخنگویان جریان راست افراطی رفتن تو دادگاه به خاطر توهین به دولت، اعضای دولت محاکمه شدن؟ رو تو ما با محاکمه شدن هیچ که موافق نیستم، ولی راهش به نظر من اینه. اگر اساتید و صاحب نظر می‌خوان حرف می‌زنن، باید وزرا، معاونی وزارت امور خارجه، خود آقای ظریف در محافل دانشگاهی در حضور اساتید بشینه و مناظره کنه و دولت تضمین کنه. حتی آقای روحانی میدونه قدم اولو برداره، قدمش ورود خود دولت و دادن این تضمین هاست. حتی اجازه بده نقد بشه، در یک فضای سه طرفه، دولت باشه، جامعه مدنی باشه، جریان راست افراطی باشه، با هم گفتگو کنن.
به گمان مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار مقیم آلمان، بعید است دعوت‌های حسن روحانی منجر به شکل گیری جریانی برای حضور پرشمار و پرشور نخبگان و دیگر گروه‌های اجتماعی مرجع به مباحث هسته‌ای و توافقنامه ژنو شود.
تصور میکنم تا زمانی که انتخابات مجلس بعدی برگزار میشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. نامه آقای محمد ملکی که اعتراض کرده بود با آقای روحانی که من حرف زدم اما من احضار کردن و احضار خود صادق زیبا کلام، دو نمونه هستن از این که بخش هایی که قدرت و سلاح و امنیت کشور دستشون هست به شدت دارن با این وضعیت مبارزه میکنن. تصور نمیکنم فعلا به نتیجه جدی برسه. تصور نمیکنم با وجود تعداد زیادی از اساتید دانشگاهی که هنوز در زندان هستند دیگران نفی کرده باشند که به زندان اوین برن و بخوان خودشون رو وارد این معرکه بکنند.
مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شده، در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی که در زندان اوین نوشته و منتشر کرده، تاکید کرده است که منتقدان توافق ژنو به گفته آقای روحانی کم سواد نیستند، بلکه به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. آقای تاج‌زاده در این حال از حسن روحانی خواسته است تا همچون محمد خاتمی شعار زنده باد مخالف من را در دستور کار خود قرار دهد و با گفتار و کرداری شبیه به محمود احمدی نژاد با مخالفان خود برخورد نکند.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید، اما شما در مورد عملکرد دولت روحانی تا این لحظه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما در عرصه سیاست، در عرصه فعالیت های داخلی و خارجی آقای روحانی موفق بوده؟ آیا توی وضعیت معیشت مردم باعث تغییر محسوسی شده؟ یا در عرصه فرهنگی آیا این دولت تونسته به جاهایی مشخص تری برسه؟ این سوالیه که ما در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم. مرضیه نوشته از کار روحانی راضی هست و گفته فشار فوق‌العاده‌ای از طرف حکومت و مجلس و تندروها روی آقای روحانی هست. امین نوشته تا اینجای کار بسیار راضی هست. جمیله نوشته آقای روحانی خیلی خوب انشا میخونه و عرفان نوشته اگر رفع حصر هم امکان بگیره اون نمره 19 رو به دولت روحانی میده. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ هم میتونید با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید، هم در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما SMS هم بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه درباره خدمات رسانی به مسافران از طرف شرکت هواپیمایی ایران هما که بنابر بررسی سایت سکای تراکس حتی در خاورمیانه هم وضعیت مطلوبی نداره. قبل از انقلاب 57 در ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از لحاظ سرویس دهی و خدمات رسانی به مسافران یکی از بهترین خطوط هواپیمایی در منطقه و جهان محسوب می‌شد. از آبتین صد در همین زمینه بشنویم.
شرکت بین المللی اسکای تراکس خبر از رتبه بسیار ناچیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در منطقه خاورمیانه می‌دهد. به گزارش وبسایت اسکای تراکس، این شرکت مشاوره‌ای با رتبه بندی برخی ایرلاین‌ها کمک می‌کند تا از این طریق مسافران حق انتخاب بهتری داشته باشند. آن خط هوایی که بالاترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند، نمره 5 و شرکتی که کمترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند نمره 1 دریافت می کند. در این رتبه بندی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نمره 2 را دریافت کرده است. نکته قابل توجه در این رتبه بندی میزان خدماتی است که هر شرکت خدمات حمل و نقل باید ارائه دهد. در این باره اما مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل تا حدودی نظر متفاوتی دارد.
خدمات به مسافرین هم شامل خدماتی که شرکت هواپیمایی در روی زمین به مسافران و هم خدماتی که در آسمان روی زمین شامل نحوه خرید هواپیما در پیمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای تعریف شده و خدمات هم که شرکت هواپیمایی در آسمان میدن اینم باز تعریف شده، بخشش جزء مصوبات سازمان‌های بین‌المللی و بخشش هم در حقیقت دلبخواهی بعضی شرکت‌ها می‌دن و نمی‌دن، اعتراض هم در کار نیست.
من فکر میکنم این بخشایی که ایران ایر خدمات پروازی در داخل هواپیما میده نباید خیلی سطحش کمتر از شرکت‌های هواپیمایی دیگه منطقه باشه، ولی در خدمات زمینی قطعا شرکت‌های ایرانی مشکلاتی دارن. هر سودی ناوگان مقدار زیادی نارضایتی بین مسافرها ایجاد میکنه، معطلی‌هایی که در فرودگاه‌ها میشه و در مواد بسیاری حقیقتا مسافرها به روی خودشون نمیتونن برسن. هواپیماهای ما در وسط راه توقف میکنن برای سوختگیری، در اونجا شرکت‌های امکاناتی ندارن که از مسافرشون پذیرایی کنن در این فرودگاه‌های بین راهی. یعنی ممکنه که مسافر یک ساعت این در لوبیانا یا زاگرب یا بلگراد معطل بشن ولی سرویس دریافت نکنه. خب ما را از طبقه بندی میاره پایین.
شرکت مشاوره اسکای تراکس در بریتانیا قرار دارد و هر سال نظرسنجی از رضایت خدمات ایرلاین ها را انجام میدهد و بر این اساس شرکت های هواپیمایی جهان را رتبه بندی میکند. نظام رتبه بندی شرکت های هواپیمایی از سوی اسکای تراکس بیش از 800 عامل را ارزیابی می کند و رتبه بندی نهایی برآمده از این عوامل است. در رده بندی خدمات شرکت های هواپیمایی کشورهای خاورمیانه، شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی، قطر و عمان به ترتیب بهترین و یمن، سوریه و هما از ایران بدترین خدمات را ارائه می دهند. این در شرایطی است که در دهه 50 خورشیدی و پیش از انقلاب 1357 شرکت هواپیمایی ملی ایران هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می داد. برای نمونه در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی داشت. اما امروز با گذشت بیش از 3 دهه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه 70 میلادی را به کلی از دست داده، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز با دارا بودن یکی از فرسوده ترین خطوط هوایی به عنوان شرکت هوایی درجه 2 شناخته می شود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در روز جهانی رادیو، روز سوم 13 ماه میلادی فوریه که 24 بهمن ماه است در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی رادیو است. روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اخبار. گزارش الهی روانشاد را بشنویم.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirebilecek.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود. و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی، و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بعیده من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز میگردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
بعد از شنیدن این گزارش در مورد روز جهانی رادیو، سعی بزنیم به آلمان بریم، به جشنواره فیلم برلین که 64مین دوره این جشنواره شروع شده و بابک غفوری آذر اونجا حضور داره. در مدتی که از این جشنواره گذشته با ما بود هر شب و هر روز. بابک بگو چه خبر، روزای آخر جشنواره چطور هست، چه فیلمای خوبی دیدی؟
سلام بر تو عزیز، سلام بر همه همراهان رادیو فردا. خب جشنواره فیلم برلین میتونیم بگیم که وارد مراحل پایانی شده و حالا همه جا صحبت از گمانه ها و صحبت درباره برندگان احتمالی خرس طلایی و نقره‌ای و سایر جوایز مهم جشنواره امسال هستش. امروز هم دو فیلم دیگه در بخش مسابقه به نمایش در اومد، همراه با چندین فیلم دیگه در بخش های دیگه مثل پانوراما، فوروم یا چشم‌اندازی سینمای آلمان، که خب جشنواره برلین به دلیل نمایش تعداد زیادی فیلم معروف هستش و هر علاقه‌مندی میتونه تعداد زیادی فیلم اینجا ببینه.
چه فیلم خاصی امروز؟ چه فیلم های خاصی نمایش شد؟
فیلم های امروز بخش مسابقه، یکی از فیلم های مهم بخش مسابقه امروز به نمایش در اومد، فیلم تازه ریچارد لینکلیتر، فیلمساز شناخته شده سینمای آمریکا که خب با واسطه سگانه قبلی عاشقانه‌اش پس از غروب بیش از نیمه شب، این فیلم هایی که به خصوص در ایران هم میان اهالی سینما و فیلم معروف هستش. این فیلم تازه آقای لینکلیتر یک ویژگی مهم داشتیم بود که در طول 15 سال ساخته شده، یک پروژه تا حدودی میشه گفت بلند پروازانه بوده که بازیگرانش در مدت 15 سال همراه تغییرات فیزیکی و سایر حالات روحی که داشتن در این فیلم بازی کردن. اسم این فیلم هست پسر بچگی و در واقع محور اصلیش زندگی یک پسر بچه رو از سن نزدیک به 6 سالگی تا 18 سالگی در بر میگیره و خب چالش قابل توجهی بود. به نسبت هم با استقبال روبرو شد و از حالا وارد فهرست نامزدهای احتمالی دریافت خرس طلایی هم شده.
خب سری بزنیم به سینمای ایران. فیلم عصبانی نیستم امشب قراره که یک نمایش دیگه داشته باشه، در واقع گویا نمایش اصلیش امشب هست، چون عوامل فیلم هم اومدن برلین و نشست مطبوعاتی هم امشب برگزار میشه.
درسته، امشب دومین نوبت نمایش فیلم عصبانی نیستم هست. مثلا نمایش اول که در شروع جشنواره برگزار شد بدون حضور عوامل اصلی بود و به نسبت میشه گفتش که نمایش هایی که عوامل سازنده فیلم حضور دارن توجه های بیشتری رو به سوی خودش جلب میکنه. به اضافه این نکته که نمایش امشب فیلم عصبانی نیستم در سالن های نزدیک به کاخ اصلی جشنواره برگزار میشه که تمرکز توجه رسانه ها و سایر علاقمندان جشنواره فیلم برلین هم متوجه این سالن ها هستش. عوامل این فیلم هم دیروز وارد برلین شدن، امروز چند مصاحبه با رسانه های خارجی داشتن، پس از نمایش فیلم هم نشست پرسش و پاسخ با تماشاگران حاضر در سالن نمایش فیلم برگزار میشه که به نوعی باید دید که پس از اتفاقاتی هم که برای این فیلم در جشنواره فیلم فجر روی داده، حالا این عوامل های اینجا مورد سوال قرار میگیرن درباره اون اتفاقات و چه اظهار نظرهایی خواهند داشت که به نوعی میشه گفت اولین اظهار نظرهاشون هم خواهد بود درباره اتفاقات جشنواره فجر، به ویژه درباره اتفاقات
اختتامیه
کنار گذاشته شدن این فیلم.
درسته. اما از تقدیر بزرگان سینما چه خبر؟ یک مراسم دیگه هم قرار امشب فکر کنم برگزار بشه.
بله، مراسم بزرگداشت کن لوچ فیلمسازی که به عنوان فیلمسازی که در جشنواره امسال بخش ویژه بزرگداشت و تقدیر براش برگزار میشد امشب در کاخ جشنواره برلین برگزار میشه با اهدای یک خرس طلایی نمادین از یک عمر دستاوردها و حضور کن لوچ فیلمساز شناخته شده بریتانیایی در سینما تقدیر خواهد شد از سوی دبیر جشنواره فیلم برلین دیتر کاسلیک و خود آقای کن لوچ هم قراره حضور داشته باشه و این خرس رو دریافت بکنه که حالا با توجه به اینکه در ساعت‌های پایانی امشب برگزار میشه و میشه به وقت ایران بامداد صحبت درباره اون میونه برای برنامه‌های فردا.
حتما ما با تو باز هم خواهیم بود در طول برنامه‌های مختلف. بابک غفوری آذر ممنونم از تو. بابک در 64مین جشنواره فیلم برلین هست و اگر همچنان با ما باشید تا روز اختتامیه این جشنواره میتونید تازه‌ترین خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنیم. امیدواریم که بابک همچنان با دست پر با ما باشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره میکنیم به شمایی که ممکنه به تازگی به رادیو فردا پیوسته باشید یا اینکه همراه ما بوده باشید در طول نیم ساعت گذشته. ادامه میدیم این برنامه رو مثل پنجشنبه شب‌های دیگه با بخش دیگه از برنامه .com در مورد گجت ها و دنیای مجازی و دنیای کامپیوتر هست. اگر علاقمند به این دنیا هستید بمونید بعد از اخباری که مینا بهارمست میخونه این برنامه رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون این وزارتخانه امشب در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه همچنین معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو گفتگو می‌کند. بنابر این گزارش خانم شرمن قرار است 17 فوریه دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران به وین برود. این نخستین بار است که مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران پس از توافق ماه گذشته بر سر آغاز گام اول اجرای طرح مشترک توافق مقدماتی ژنو با یکدیگر دیدار خواهند کرد. آتش‌بس در شهر حمص سوریه روز پنجشنبه به مدت 3 روز تمدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندار این شهر محاصره شده این تمدید آتش‌بس با هدف تخلیه غیر نظامیان باقی مانده در این شهر صورت می‌گیرد. به گفته فرماندار شهر حمص از روز جمعه گذشته و از زمان اعلام آتش‌بسی که به میانجیگری سازمان ملل رخ داد 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی از این شهر جنگ زده تخلیه شدند. بنابر همین گزارش در حالی که زنان برای خروج از شهر ممنوعیتی ندارند سوابق مردان بین 15 تا 55 سال از سوی دولت سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از این در نشست ژنو میان دولت سوریه و مخالفانش توافق شد که برای کمک‌های بشردوستانه به ساکنان شهر حمص آتش‌بس چند روزه‌ای برقرار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر در مسکو برای او در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر آرزوی موفقیت کرد و گفت در صورت انتخاب او به ریاست جمهوری مناسبات دو کشور محکم‌تر خواهد شد. آقای السیسی هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر که ظرف 6 ماه آینده برگزار خواهد شد به طور رسمی اعلام نکرده است. دیدار جنرال السیسی از مسکو در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود خرید تجهیزات نظامی از روسیه به ارزش 2 میلیارد دلار نیز قرار است مورد گفتگو قرار گیرد. عبدالفتاح السیسی ابراز امیدواری کرده است که ارتش‌های روسیه و مصر همکاری‌های تکنولوژیکی نزدیک‌تری داشته باشند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندان در نزدیک کابل عمیقا ابراز تأسف کرد. این شبه نظامیان روز پنجشنبه از زندان در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانسته است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمند. است خبرها رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری که در مجله شانگاهی پخش میشه. اما اگر همراه ما باشید میتونید با همراه با حامد پارسی باز هم درباره تکنولوژی و دنیای مجازی و گجت ها بشنوید و آخرین اخبار رو دنبال کنید در .com و همچنان هم البته با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که در این مدت با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سویه.com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه نتایج پژوهشی رو مرور می‌کنیم که نشون میده زنان احتمالاً به شکل هدفمندتری به گشت و گذار در فیسبوک می‌پردازند تا مردان. در دنیای خبرها هم برای شما از تغییرات تازه در مدیریت یوتیوب، سرویس به اشتراک گذاری ویدئوی گوگل خواهیم گفت. تغییراتی که پایانی بر مدیریت مدیر ارشد ایرانی تبار یوتیوب بر این سرویس محبوبه.
یک کال خبر.
گوگل در تازه ترین تغییرات مدیریتی خودش سوزان ووچیتسکی ارشدترین مقام زن این شرکت رو به هدایت سرویس یوتیوب انتخاب کرد. خانم ووچیتسکی تا کنون در نقش معاون ارشد مدیرعامل سرپرستی بخش آگهی‌ها و بازرگانی گوگل رو بر عهده داشت و در پست جدید خودش جایگزین سالار کمانگر مدیر ارشد ایرانی تبار گوگل میشه. هم خانم ووچیتسکی و هم سالار کمانگر همکاری خودشون رو با گوگل در سال 1999 15 سال پیش آغاز کردند. با این تفاوت که سالار کمانگر نهمین فردیه که به استخدام گوگل درآمده و سوزان ووچیتسکی اندکی پس از او به عنوان 16مین کارمند گوگل به این شرکت پیوست. آقای کمانگر متولد سال 1355 در تهرانه و از 4 سال پیش هدایت یوتیوب رو در دست گرفته. آقای کمانگر در زمان پیوستن به گوگل تنها 22 سال داشت. نزدیک به 10 سال بعد در سال 2010 گوگل سالار کمانگر رو که در اون زمان هدایت بخش فعالیت‌های جاری گوگل رو بر عهده داشت به مدیریت یوتیوب انتخاب کرد. یوتیوب که یک سرویس به اشتراک گذاری ویدئوه در فوریه سال 2005 پایه‌گذاری شده و کمتر از 2 سال بعد در اواخر سال 2006 گوگل اون رو خریداری کرد و به خدمات خودش افزود. مشخص نیست که پس از تغییرات صورت گرفته در مدیریت یوتیوب چه مسئولیتی به آقای کمانگر واگذار شده، اما خبرگزاری رویترز از شایعاتی گزارش داده که حاکی از انتقال احتمالی سالار کمانگر به بخش سرمایه گذاری گوگل.
شبکه‌های اجتماعی.
آیا زنان به شکل هدفمندتری فیسبوک رو دنبال می کنند و وقت خودشون رو به شکل مفیدتری در فیسبوک صرف می کنند؟ به تازگی نتایج یک پژوهش توسط وبسایت‌های استاتیستا و مشبل منتشر شده که نشون میده ظاهراً کاربران زن فیسبوک بیش از مردانی که در این شبکه اجتماعی عضویت دارن میدونن که از فیسبوک چی میخوان و در فیسبوک دنبال چه چیزی میگردند. این نظرسنجی پرسش‌هایی رو در مورد کاربری این شبکه عظیم اجتماعی مطرح کرده و نتایج کلی اون از این حکایت داره که هیچ یک از مدل‌های کاربری فیسبوک نیست که در اون کاربران مرد از زنان عضو فیسبوک پیشی گرفته باشند. در این بخش از برنامه اجازه بدید نگاه جزئی‌تری بکنیم به نتایج این نظرسنجی.
یکی از کارکردهای شبکه اجتماعی از جمله اینه که کاربر میتونه یک موضوع رو به طور همزمان با تعداد زیادی از کاربران به اشتراک بگذاره. این نظرسنجی نشون میده که نیمی از کاربران زن فیسبوک در هنگام استفاده از این شبکه اجتماعی به این نکته توجه دارند و براشون مهمه که با قرار دادن پست یا عکسی در فیسبوک، کاربرای زیادی به طور همزمان به این محتوا دسترسی پیدا میکنن. این نسبت برای کاربران مرد پایین‌تره و از هر 5 مرد عضو فیسبوک این ویژگی تنها برای 2 نفر حائز اهمیته.
فیسبوک با امکانی که برای به اشتراک گذاری نامحدود عکس و ویدیو به کاربرش میده، این روزها به یکی از منابع اصلی بارگذاری و استفاده از عکس و ویدیو تبدیل شده. توی نظرسنجی مشخص شده که بیش از نیمی از کاربرای زن فیسبوک، یعنی حدود 54%، برای دیدن عکس‌ها و ویدیوهای جدید به فیسبوک سر میزنن. تو این مورد هم مردهای کمتری با هدف دیدن عکس و ویدیو به فیسبوک سر میزنن، به طوری که از هر 5 نفر 2 نفر در استفاده از فیسبوک این کارکرد رو دنبال میکنن.
یکی از کارکردهای فیسبوک به اشتراک گذاری مطالبی در مورد زندگی شخصی کاربران و کامنت گذاریه. این کارکرد از معدود مواردیه که به یک میزان توجه کاربران زن و مرد فیسبوک رو جلب میکنه. کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه برای اطلاع از تحولات زندگی دوستاشون یا برای دریافت و دنبال کردن نظرات اونها به این شبکه اجتماعی سر میزنن و به طور کلی از هر 5 نفر 2 نفر با این هدف از فیسبوک استفاده میکنن.
اما فیسبوک پرکاربرترین شبکه اجتماعیه و از جمله جایی برای به اشتراک گذاشتن مطالب سرگرم کننده و جذاب. این موضوع هم در کاربری زنان عضو فیسبوک جلب توجه میکنه، به طوری که تقریبا از هر 5 نفر 2 نفر اعلام کردن که یکی از دلایلشون برای استفاده از فیسبوک دنبال کردن مطالب سرگرم کننده است. نسبت مردایی که با این هدف به استفاده از فیسبوک میپردازن باز هم کمتر از کاربرهای زنه، به طوری که از هر 3 کاربر مرد فقط 1 نفر اعلام کرده که برای دنبال کردن مطالب سرگرم کننده به فیسبوک سر میزنه.
دنبال کردن خبرها از دیگر مواردیه که کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه به اون توجه دارند. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک 3 نفر چه مرد و چه زن اعلام کردند که با خبر شدن از اخبار و رویدادهای جاری یکی از دلایل سر زدن اونها به فیسبوکه.
بخشی از کاربرای فیسبوک هم در کاربری این شبکه عظیم اجتماعی اهدافی انسان دوستانه دارن و به این نکته توجه دارن که راه‌هایی رو برای کمک به دیگرون پیدا کنن. تو این موضوع هم سهم زنها بیشتر از کاربران مرده، به شکلی که از هر 3 کاربر زن 1 نفر به پیدا کردن راه‌هایی برای کمک به دیگرون توجه داره. این نسبت در میان کاربرای مرد 1 نفر از هر 4 نفره.
در این حال مسیر کمک کردن به دیگران مسیری دو طرف است. یعنی همونطور که شما در یک شبکه اجتماعی سعی می‌کنین به کاربران دیگه کمک کنین، انتظار دارین که راهنمایی‌ها و حمایت‌هایی هم از اونها دریافت کنین. زنان عضو فیسبوک به این کارکرد هم بیش از مردان توجه دارند و از هر 10 کاربر زن 3 نفر یکی از دلایل استفاده از فیسبوک رو استفاده از راهنمایی و کمک دیگران عنوان کردند. مردان به نسبت کمتری به این کارکرد فیسبوک توجه دارند و تقریبا از هر 20 نفر 3 نفر در کاربری فیسبوک به امکان استفاده از راهنمایی و کمک دیگران توجه دارند.
اما یکی دیگه از کارکردهای فیسبوک که زنان و مردان به یک اندازه به اون توجه دارن، امکان دریافت نظرات دیگرون در مورد مطالب، عکس‌ها و فعالیت‌های فیسبوکیه. این موضوع هم تقریباً به نسبتی مساوی به دل مشغولی زنها و مردهای عضو فیسبوک بدل شده. گرچه نسبت به دیگر دلایل کاربری این شبکه عظیم اجتماعی سهم کمتری رو به خودش اختصاص میده. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک چه زن و چه مرد، برای 2 نفر مهمه که بازخورد کاربرای دیگر رو در مورد محتوا و فعالیت‌های فیسبوکی خودشون دریافت کنن.
این نظرسنجی در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 2013 با مراجعه تلفنی به 1800 کاربر بالای 18 سال فیسبوک تهیه شده و نیمی از پرسش شوندگان از طریق تلفن‌های همراه و نیمی از اونها از طریق تلفن‌های ثابت مورد پرسش قرار گرفتند. فیسبوک در حال حاضر به طور ماهانه بیش از 1,200,000,000 کاربر فعال داره که 54% از اونها رو مردان و 46% از اونها رو زنان تشکیل میدند.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.